صلى الله على محمد وعلى آله على مسألة در این مسئله بحث در این است که خب مرحوم سید دیگران هم این فرع رو ذکر فرمودن که اگر سفر موجب بشود که واجب مزیقی از بین برود، اگه مثلا فرض کنیم در روز جمعه بعد از زوال شمس با فرض وجوب صلات جمعه متعین است بر شخص که حاضر بشود در صلات جمعه، ناد حاضر نشود و سفر برود، آیا این سفر محکوم است به وجوب تمام یا مانند موارد دیگر که المسافر و یقصر است؟ یا در باب ماه مبارک رمضان اگر کسی چند روز روزه او فوت بشود و بعد در کل سال روزه‌ها را نگرفت، گذاشت برای روزهای آخری که چند روزی بیشتر نمانده است به ماه مبارک جدید، پس با 5 روز نماز فوت شده است، حالا 5 روز مونده است برای به نماز به ماه مبارک جدید. عده‌ای از فقها رضوان الله علیهم فتوا دادن به این که بر او متعین می شود که این روزه رو بگیرد و در این فرض اگر روزه را نگرفت کفاره دارد و کفاره را قرینه قرار دادن به صورت این بر این که تعین پیدا کرده است این روزها بر او روزه گرفتند، بلذا اگر در همون شهر خودش هست باید روزه بگیرد، اگر جای دیگر هم سفر رفته بین 5 روز برخورد کرد باید قصد اقامه بکند که روزه این 5 روز رو بگیرن. خب این روزه نگیر بر همین مبنا که به هر حال متعین باشد بر او روزه گرفتن. خب روزه رو که نمیشود در سفر گرفت، روزه قضاء واجب را باید به هر حال در حضر باشد یا در جای قصد اقامه بکند، در اینجا این کار رو نمی کند و میرود مسافرت. حالا این نماز در چنین سفری باید تمام بخواند به لحاظ این که ترک واجب کرده است یا اینکه این نماز نماز قصری است و تخلف او از عمل کردن به واجب ضرری به مسافر بودن او نمیرساند. صورت سومی هم در اینجا آورده‌اند که این صورت را هم مرحوم آقا می‌فرمایند مشهور با اون دو صورت به یک روال مشی کرده‌اند، یعنی این 3 صورت رو یک نواخت دانستن که اگر کسی نذر کند در روز معینی روزه بگیرد سلام علیکم، ولیکن روزه نمیگیرد میره و سفر، آیا در این مورد هم یجب علیه تمام یا اینکه نه در اینجا فرق ندارد مثل اون 2 صورت اگر قائل شدیم به وجوب قصر اینجا هم باید قصر هم باشد. مرحوم آقا رضوان الله علیه ابتداءً یک مطلبی را بیان می‌فرمایند که در حقیقت ایرادی است بر مشهور، با اون اینکه حکم این 3 صورت یک نواخت نیست، گرچه مشهور خواستن بین باب روزه ماه مبارک رمضان در مقامی که وقت مضیق شده است و صلات جمعه با فرض وجوب صلات جمعه و مورد نذر روزه و سفر کردن که موجب تفویت این صوم نظری می شود، بین این 3 صورت خواستم بگم تفاوتی نیست و هر 3 یک نواخت است. نهایت ایشان می فرمایند که بیان خواهد شد که 2 صورت اول و دوم با 3 صورت فرق دارند. آزا اولا اما کلام در 2 صورت اولا و 2 صورت ثانیه، یکی اونجایی که واجب موسع مزیق بشود و شخص به واسطه سفر تفویت کند اون واجب مزیق را، یکی به واسطه سفر تفویت کند صلات جمعه ای را که بر فرض وجوب آن. این چه حکمی دارد؟ در اینجا می‌فرمایند که مشهور که قائل شدند ادعی بر وجوب تمام، در اینجا از دو راه خواستند در حقیقت این را ثابت بکنند. یک راه این است که تعبیر کردند به این که این سفر موجب تفویت واجب مزیق شده است، که عبارت باشد از صوم اون پنج روز آخر ماه و ماه شعبان حسب الفرض که متعین شده بود بر او صوم در این روز، یعنی توسعه تا این زمان بود دیگه، اگه تا این زمان نگرفت دیگه واجب به صورت مثل وقت موسع صلات دیگه، اون غیر از وقت مختص عصر اون چهار رکعتی که به هر حال برای ظهر هست تا وقتی میتواند تعقیب بکنه که اون وقت نرسد، ولی به اون نهایت وقت که رسید یه وقت مزیق میشود در اون. در اینجا از باب این که سفر موجب تفویت واجب منجس شده است و هر چی این اولا این صغرا کبرای کلی در اینجا که ما کان مفوتن للواجبه کان حرامن، این کبرا هر چیزی که موجب تفویت واجبی بشود از این باب که ترک واجب حرام است، اون مفوت للواجب هم حرام است، این کبرای کلی. بعد نتیجه میگیرن که پس سفر موجب تفویت واجب یکون و حرامن و معصیتن. این چجور ترتیب قیاس دادن؟ هذا سفر مفوتون للواجب، با اون عبارت از صوم یا صلات جمعه، این دوتا رو جدا بیان می‌فرمایند. و ما کان مفوتن للواجب حرامون فهذا سفر حرامون، صورت شکل اول ترتیب قیاس اینجور دادن. این یک راه. راه دوم این که باز به صورت صغرا و کبرا سفر یکی از اعداد وجودیه صوم است یا صلات جمعه است. ترک و زد واجبان، چون ترک و زد مقدمه می شود برای فعل زد آخر. اگر فعل ضد آخر واجب شد ترک ضد او می شود چی؟ واجب. اگر ترک ضد واجب شد فعل اون ضد می شود چی؟ حرام و معصیت. پس ترک و سفر با صلات جمعه یا صوم ضد است. صوم که واجب است، صلات جمعه واجب است، ضد او که سفر است قهره می شود چی؟ ترک ضد واجب، چون ترک ضد یکون و مقدمتن لفعل ضد الاخر، ترک سفر مقدمتون لفعل صلات، صلات الجمعه یا لفعل صوم. اگر ترک ضد واجب شد قهره فعل اون ضد می شود چی؟ حرام و معصیت. پس ترک سفر اگر واجب شد مقدمتن لفعل ضد الاخر الذي هو واجبون فيكون فعل السفر حراما، جون میشه دیگه. پس از باب مقدمیت وارد شدن. پس تارتن به عنوان تفویت واجب منجز اون یک بیان، و اخرى به عنوان این که ترک ضد الواجب واجبون از باب مقدمیت. و ما کان ترکه واجبا ففعله حرام و معصیه. پس اگر ترک سفر واجب شد از باب مقدمیت برای فعل صوم یا صلات جمعه، پس فعل سفر می شود چی آقا؟ حرام. فعل سفر حرام شد می شود چی؟ معصیت. و این از اون قسم اول از سفر معصیت بنابر مسلک مشهور خواهد بود، یا بنابر مبنای مرحوم آقا اگر سفری معصیت شد قهرن لا یکون سفر او سبیل حق، و اگر سبیل حق نبود قطعاً نماز تمام. این دو بیان را برای وجوب تمام در این مسئله مشهور ذکر کرده است. حالا به بحث نظرش میرسیم که اون یک بیان دیگری داره. گرچه خواستن به همین بیان بفرمایند، مرحوم آقا فرمایند تفاوتی هست بین هما که می. این دو بیان زمان هیچ کدومش اثبات مدعای آیون نمی کند. چرا؟ اما بیان اول که بگیم سفر به صورت صغرا و کبرا، از سفر و مفوتون للواجب و ما کان مفوتن للواجبه حرامون فالسفر و حرامون و معصیه. این چرا؟ چون می‌فرمایند که هم در صغرای این ما اشکال داریم و هم در کبرای این قیاس اشکال داریم. در واقع به بیان اصطلاحی عرض بکنیم اینقدر جمع جورتر می‌شود. فرمایش ایشان جمع جور هست البته، یعنی ما راحت‌تر می‌فهمیم. اما صغرای این اشکال دارد. شما ادعاتون این است که سفر مفوت واجب است. عنوان فوت در حقیقت عنوان ترک است دیگه. اگر ترک در او یک اقتضای خاصی بود معنون می شود چنین ترکی به عنوان فوت و این سبب ترک هم می شود مفوت. هر ترکی را تعبیر نمی کنند بهش به فوت و هر چیزی که سبب ترک بشود عنوان مفوت پیدا نمی کند. لذا می فرمایند که فوت واضح است که امر وجودی نیست. چقدر مباحث عقلی دخیل است در این نکات دقیقی که مرحوم آقا می فرمایند. خیلی واضحه که فوت امر عدمی است، ولی نه عدم مطلق بلکه عدم خاص، نه عدم ملکه. عدم ملکه را در حکمت اهلش قبول دارن که یک حظی از وجود دارد، چون هر عدمی را نمیگن عدم ملکه بلکه عدم ما من شأنه وجود. لذا مثلا عنوان کوری عنوان عدم بصر هست، ولی عدم البصر به نسبت الى ما من شأنه ان یکون بصیرا. به هر چیزی نمیگن اعما. به جدار گفته نمیشه که مثلا جدارون اعما، بابون اعما، مثلا بیتون اعما، ولی رجلون اعما درست است. درسته؟ چرا؟ چون من شأن رجل ان یکون بصیرا، ولی من شأن جدار این نیست که به هر حال بصر داشته باشد و اینا. حالا در ما نحن فیه ترکی که مقتضی فعل در او باشد چنین ترکی معنون می شود به عنوان فوت و چنین سبب ترکی به عنوان مفوت. حالا سفر امر وجودی است، میتونیم بگیم سفر سبب شده است برای امر عدمی؟ چون اثر الوجوده وجود هم نمیشود امر وجودی که سفر هست سبب باشد برای امر عدمی. پس صغرای قیاس شما که گفتین از سفر و مفوتون للواجبه، این مورد اشکال است که نه سفر آقا امر وجودی هم اسناد مفوتیت با توجه به معنایی که برای این عنوان فوت فرموده اند که به هر تفویتی عنوان فوت گفته نمی شود. تفویت به نسبت الی شیء این که من شأنه ان یکون مقتضیا له، اینجا تعبیر می کنیم به مفوت. اگر این معنا اولا قبول است. چرا؟ چون اثر سفر که امر وجودی است باید امر وجودی باشد. امر عدمی چه از قبیل عدم مطلق باشد یا عدم ملکه باشد او نمی شود اثر امر وجودی باشد. به عبارت دیگر آقا بین اعدام علیت و معلولیت نیست، بین عدم و وجودم باید علیت و معلولیت نیست، سبب و مسبب دو طرف باید هم به وجودی باشد و الا احده ما وجودی دیگری عدمی، هیچ کدومشان را نسبت به دیگری عنوان علت یا معلول نمی تانی بدیم. کما که بین اعدام پر واضح هستیم بحث علیت معلولیت راه نداره. واجه اولا. ثانیا بر فرض تنازل و تنزل از اون چی که گفتیم بگیم برفرض بله مسامحتن عرفن میگن این سبب، این سفر سبب فوت صلات جمعه یا فوت اون به اصطلاح صوم در وقت وجوب مزیق شده است. مسامحتن عرفیه اینو قبول بکنیم برفرض. این دقائق یه چیزی نیست که همه بفهمن و همه سر در بیارن ازش. خب ما برفرض در نظر عرفی بگیریم سفر آیا نقص سفر مفوت است یا سفر ملازم است با فوت؟ ملازم للفوت. خب اگر ملازم للفوت شد اینجا نتیجه گیری که باید بشود طبق مباحث گذشته اونجایی که سفر خودش معنون نبود به عنوان حرام ولی ملازم بود با یک عنوان برفرض حرام، خود سفر به ما هوه اگر معنون نشد وجهی ندارد که اون سفر رو ما برحال موجب قصر، اون ملازمت رو موجب قصر بدانیم، تمام بدانیم. سفر بنابراین محکوم است به وجوب قصر. پس وجه اولی که ذکر شده است برای وجوب تمام، این وجه اول رو ما هم از نظر صغرا اشکال فرمودن و هم از نظر کبرا. میاییم وجه دوم که از باب چی بود آقا؟ از باب مقدمیت وارد شده بودن. یکی این که از سفر و ودن لسیام، ترک و زد مقدمتون و المقدمتو واجبتون فترک و سفر واجبون. شکل چندم می شود از اشکال قیاس؟ ببینین از سفر و زد و لسیا، ترک و زد مقدمتون، تا اینجا از اینجا شروع کنید، و المقدمتو واجبتون فترک و سفر نتیجتن می شود چی؟ واجبون. شکل اول میشه ولی با یک واسطه. خب از سفر و ضد لسیام این رو میتونیم قبول بکنیم چون هر دو امر وجودی هستند و ضدان هم امران وجودی ها، تا اینجاش حرفی نیست. ترک و ضد مقدمتان، حالا میخوان اینو بگن، اینجا محل بحث ماست. اولا ترک و ضد مقدمتان این باید مسلم بشود. ثانیاً این مقدمه واجب است. چرا؟ چون این ترک و ضد مقدمه است برای چی؟ برای اتیان اون واجب، ضد واجب. ترک و سفر مقدمتون لاتیان صلات الجمعه یا لاتیان صوم، این مقدمه است. و چون صوم واجب است مقدمه او که ترک و سفر باشد ایزن چی؟ واجبون. در اینجا مثلا چند تا اشکال هست. یکی این که از نظر ماهیت صیام عبارت از چیست؟ امساک. امساک با سفر که سیر ابتعاد عن الوطن هست و خروج عن الوطن هست چه از نظر عقلی امتناع اجتماع دارد؟ چون امران زبان امران وجودیان که بین هما غایتون خلاف، لا یجتمعان فی موضوع واحد، بین هما غایت الخلاف هم بعد اضافه کردن. امران وجودیان لا یجتمعان هست، مثل مثلا سیاهی و سفیدی، نمیشه شیء واحد هم معروض سفیدی باشد در زمان آن واحد و هم معروض سیاهی باشد. آیا سفر که ابتعاد عن الوطن است با صیام که امساک معنیت چطور قابل اجتماع نیستن؟ اینا مشکل ندارن که جمعش شاره اینجوری اعتبار فرموده است. بلا خارجن به حسب وجود تکوینی و نفس الامری میشه انسان در سفر اصلا امساک بکنن، نمیتونن. مثل اینکه بعضی از عامه در سفر امساک میکنن دیگه، مخیر میدانن سفر که امساک بکنن یا نکنن. پس صیام به ماهو به صیامون با قطع نظر از نهی شارع که اعتبار فرموده از حرمت او را، با قطع نظر وجودن خارجی ها هیچ ممانعت امتناعی از اجتماع با سفر ندارد. کما که سیام در حضر ممکن است، سیام در سفر هم از نظر وجود خارجی و تکوینی ممکن است. یاد اولا بر فرض صرف نظر از این اشکال، یا نه این اشکال که در نفسه هست دیگه، یک اشکال. اشکال دومی که این کلام دارد این است که ترک سفر را مقدمه ای چی دانستن؟ فعل زد. اینجا باید بگیم دو تا اشکال است. یکی این که اولا ترک مقدمه امر وجودی نیست، چون عدم اثر ندارد در وجود. لذا می فرمایند که ترک و ضد مقدمه نیست که در اصول که در واقع جنبه عقلی هم دارد، در اصول به هر حال بحث مقدمه واجب هم این بحث شده بود که ترک و احد و ضدین مقدمیت ندارد برای اتیان به ضد آخر، بلکه نهایت چیزی که می شود گفت این از ملازمات اوست، یعنی اتیان این ضد چون شخص محدودیت وجودی دارد همزمان نمیتواند دو تا ضد را ایجاد بکند. دقت دارین؟ لذا اگر اتیان کرد به این فعل، فعل دیگری که مواد وجودی هست با این قابل اجتماع نیست با این. پس بنابراین ترک فعل عهد و ضده ملازم است با ترک دیگری، یا ترک عهد ما ملازم است در صورت اتیان به ضد آخر با ضد آخر، ولی مقدمیت ندارد که به هر حال به عنوان سببیت باشد یا جزء سبب باشد، نه ملازم با اوست، یعنی نه به عنوان مقتضی ها، نه به عنوان شرط است، یا نه به عنوان عدم المانع، اینجوری باید تعبیر بکنیم، ملازم است وجودت با او. ثالثاً سفر ضد حذر است و اون چه که موضوع هست برای صیام عنوان حذر هست. سفر چه کار میکند؟ موضوع را از بین میبرد. خب اعدام موضوع که اشکالی ندارد، کاری بکند انسان که موضوعی که محکوم به حکم شرعی است اون موضوع محقق نشه و تا حکم متوجه او بشود. مثلا اگر شخص اموال او سر سال خمسی میداند اگر به همین روال پیش برود به حدی میرسد که چی؟ متعلق خمس میشود. حالا در بین سال انفاقات مستحبه ای را انجام بده که اینا هی از مال او مالیت او خارج بشود، نتیجتا وقتی سر سال خمسی او رسید چیزی که متعلق خمس باشد درش نماند. این چیکار کرده است؟ اعدام موضوع وجوب خمس کرده است که زائد بر معونه براش باشد. خب این کار اشکال دارد؟ اشکالی ندارد. یا مثال دیگری، این مثال خیلی واضح است که جای اشکال نیست. یا مثلا بعضی این چنین توهم می‌فرمایند، بعضی توهم کردن که این از قبیل این ممکن است باشد که انسان اراقه ماء وضوء بنماید با توجه تکلیف صلات به او، میتواند این کار را بکند یا نه. این توهم را کردن که اینجا از اون قبیل باشد، وقتی تکلیف متوجه او شد که وجوب صوم هست در این وقت مضیق یا صلات جمعه هست در این وقت، چون ما یه وقت بحث سفر قبل از وجوب صلات جمعه را میگیم، یا یه وقت سفر قبل از تنگ شدن وقت برای روزه گرفتن چون ماه مبارک جدید در پیش است و وقت این نمیگیم، اینجا بله اعدام موضوع از قبل از توجه حکم، ولی مانعفی از این قبیل نیست، بلکه مانعفی اعدام موضوع است بعد از توجه تکلیف. صلات بر او واجب شده است، طهارت مائیه هم الان برای او مقدور است، کاری بکند که به طهارت به اصطلاح ترابیه رو بیاورد بدل اضطراری او، این از مانعفی از این قبیل است. خب اگر این شد ما میتوانیم بگیم اعدام جایز است در اینجا؟ میفرمایند از این قبیل نیست و این توهم است. چرا؟ زیرا وجدان ما گرچه موضوع است برای وجوب وضوع، ولیکن ما باشیم و عنوان موضوع و اعدام موضوع به ما هو موضوع اون هیچ اشکال نداره. در اونجا هم همین حرف رو میزدیم. این که در باب وضوع نمیگوین آیان به این که جائز باشد اراقه اون ما و نتیجتاً به طهارت ترابیه روی بیاورد، از باب این که اجماع ما داریم بر عدم جواز، و الا مقتضای وضع اولی این است که میتواند انسان موضوع را از بین ببرد تا اینکه حکم متوجه او نشود. بذارم فهم اگر ما بودیم و چنین اجماعی نمی بود در اونجا هم همین حرف رو میزدیم، ولیکن چون چنین اجماعی در باب طهارت مائیه هست و دست ما از این حکم کلی کوتاه می شود اونجا تابع اجماعی، ولی در مانع نفی ظاهرن چنین اجماعی وجود ندارد. فعلاهازا دو راهی را که برای حکم به معصیت بودن این سفر ذکر فرموده ان تارتن از باب این که مفوت واجب است و اخرى از باب این که این مقدمه است برای فعل واجب، هیچ یک از این دو طریق که از باب تفویت واجب طریق اول بود، یا از باب ترک سفر مقدمتن لفعل الواجب که راه دوم بود، میفهمن هیچ یک از این دو راه اثبات مدعای آقایان را نمی کند و الهنا باید نتیجه بگیریم که در اینجا ما باشیم اگر دلیل همین باشد که ظاهرا همینه، راهی برای اثبات وجود تمام نداریم. پس در این دو مورد به حکم اینکه نه سفر معصیت شد نه غایت معصیت هست، لذا همون عمومات من سافر فقط سر از صلات و افطر شامل حالیین می شود. ولا اقل در این است که حتی اگر شک هم بکنیم باز به هر حال در اینجا همون عموم حاکم هست. پس بنابراین این راه نشد. و اما در صورتی که سفر حرام باشد ولی به جهت سوم که عنوان به اصطلاح نذر باشد، ادامه بحث انشاءالله دیگه برای بعد. صلی الله علیه و آله.